هیچ کس هیچ چیز نمیدونه. اونهایی هم که خیال میکنن خیلی میدونن گاهی به همین جا میرسن. اما چرا تنها و بی هدف توی بیابان جستجو میکنی؟ آیا تصور میکنی حکمت و معرفت توی شهر نباشه؟ انسان کامل توی شهر نباشه؟ مرد مونده گفت: در غلغله شهر همه دنبال زندگی خودشون هستن. من حقیقت رو جستجو میکنم. رسیده گفت: خیلی بر خودت سخت گرفتی. فهمیدن، حکمت، معرفت، اسرار زندگی، حقیقت، اینا رو جستجو میکنی. خوبه، ولی اجازه بده بپرسم شغلت چیه؟ مونده گفت: شغل؟ کار؟ من تا به حقیقت نرسم به هیچ چیز دیگه مشغول نمیشم. راه دور و درازی در پیشه. رسیده با خودش گفت: خدایا، این دیگه چجور آدمیه؟ اگه راه دور و درازه پس چرا اینقدر آهسته میره؟ بعدم گفت: خیلی خوب، شناختن حقیقت چیز خیلی خوبیه، ولی تا کسی با مردم و با زندگی درگیر نباشه حقیقت رو پیدا نمی کنه. اونهایی هم که انسان کامل بودن همه در میان مردم و با مردم زندگی می کردن، کاری و شغلی داشتن، حقیقت رو هم می شناختن. پیغمبرای خدا رو بگو: نوح نجار بود، ابراهیم بنا بود، موسی شبان بود، داوود آهنگر بود، سلیمان پادشاه بود، عیسی برزگر بود، محمد هم بازرگان بود. داشتن کار که مانع حکمت و معرفت نیست. پس بگو ببینم زندگیت رو چطور میگذرونی؟ مونده گفت: اگه چیزی برسه میخورم، اگه نرسه صبر میکنم. رسیده گفت: ظاهرش اینه که به راه عوضی میری، انسان کامل از این راه نمیره. مونده تعجب کرد و در جای خودش وایساد و گفت: صبر کن ببینم، تو از کجا میدونی؟ نکنه که خبری داری و نمیخوای به من بگی؟ رسیده گفت: ایستادن رسم همراهی نیست، بیا بریم و حرف بزنیم، اگه نریم نمیرسیم، دیر میشه. شب توی بیابان موندن عاقلانه نیست، اما من خبر تازه‌ای ندارم. حرف خودت رو به خودت تحویل دادم، و از معرفت و حکمت و اسرار زندگی حرف زدی و ناچار هر کسی باید از راهی بره که با مطلوبش هماهنگی داشته باشه. تو گفتی اگه برسه میخورم و اگه نرسه صبر میکنم. ببخشید، انسان کامل که هیچ، انسان ناقص هم اینطور نمیکنه. این راهیه که حیوونا میرن، اگه برسه میخورن و اگه نرسه صبر میکنن. مرد مونده خیره خیره در چشمای رسیده نگاه کرد و پرسید: پس به عقیده تو انسان کامل چی کار میکنه؟ رسیده گفت: حالا تا به انسان کامل برسیم خیلی مونده، اما یه آدم حسابی معمولی هم نمینشینه که چیزی برسه، بلکه در راه به دست آوردن اون کوشش میکنه، تلاش میکنه، کاری داره، به اندازه همت خودش سهمی از زندگی به دست میاره، خودش میخوره و بقیه رو در کار خوشبختی دیگران صرف میکنه. اگه اینطور شد دیگه نرسه در کار نیست، میرسه. صبر کردنم، صبر خالی خالی هیچ دردی رو دوا نمیکنه. انسان باید به هر چی که داره شکر کنه و در هر چی که میطلبه کوشش کنه. این خودش چشمه ای از اسرار حکمته. مرد مونده شکست خورده بود، اما خودپسندیش هنوز از گریبانش سر می کشید. قدری فکر کرد و جواب داد: درسته، این حرف رو من هم می پسندم. در این حرفای تو رگه باریکی از معرفت هست، اما حکمت چیز بسیار گرانبهاییه. تو به حکمت توهین می کنی. اگه کسی حکمت رو به دست بیاره دیگه مجبور نیست این کوله پشتی سنگین رو به دوش بکشه. شاید هم کوله بار حکمته که به دوش میکشی. رسیده خندید و گفت: نه برادر، خدا نکنه که چنین ادعایی داشته باشم. کوله بار من پر از کرباس و متقاله. میبرم در جابلغا بفروشم و از اونجا شیره انگور بخرم و بیارم در جابلسا بفروشم و با درآمد اون زندگی خودم و زن و بچم رو رو به راه. مرد مونده گفت: دیگه منتش رو سر زن و بچت نذار، ببین یه ذره زیاده. اصلاً کم کم دارم به شک میفتم که شاید تو آدم تنبلی هستی و با گفتگو از معرفت و حکمت و جستجوی کمال داری خودتو گول میزنی. ببینم چقدر درس خوندی. مونده گفت درس یه چیز دیگه و حکمت یه چیز دیگه است. اگه ناگهان قلب کسی به نور حکمت روشن بشه 100 تا مدرسه هم به گردش نمیرسه. رسیده گفت شکی که داشتم یقین شد. این حرفا مال آدم تنبله. هرگز کسی بی زحمت به دانش و حکمت نمیرسه. نادان اگه به انسان کامل هم برسه او رو به جا نمیاره. مرد مونده گفت حالا که به اینجا رسیدیم ای برادر، دست تو دراز کن تا به ارادت بفشارم و پیشونی تو بیار تا ببوسم. من تو رو می جستم و پیدا کردم. آنچه که گفتی عاقلانه است. دیگه تو این راه کاری ندارم. از همینجا بر می گردم و میرم تا خودم و زن و بچه هامو خوشبخت کنم.
بازنویسی برای رادیو ندا حاجی اسماعیلی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. راوی رضا خسرو. تا حکمتانه دیگه و قصه دیگه، خدا یار و نگهدارت. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یه بلیط برای گریاز میخواستم.
قطاری که یه سر تا گریاز بره 3 ساعت دیگه میرسه ایسیان.
خیلی دیره.
هر روز فقط یه قطار به مقصد گریاز از این ایسگاه رد میشه.
میشه این دریچه رو باز کنین؟ یعنی هیچ راه دیگه ای نداره؟
چرا؟ این که 3 ساعت دیگه منتظر بشی.
آه نه، 3 ساعت دیگه خیلی دیره، نمیتونم اینقدر منتظر بشینم. هیچ راه دیگه ای نیست که بشه خودم رو به گریاز برسونم؟
اگه اینقدر عجله داری میتونی سوار قطار مسکو بشی و پیشگاه 9 قطار عوض کنی.
ممنونم آقا، لطفاً یه بلیط بهم بدید.
باید بجنبی، قطار مسکو تا چند دقیقه دیگه حرکت میکنه. اینم بقیه پولتون آقا.
متشکرم آقا.
دل نازک، بر اساس داستانی به همین نام، اثر میخائیل شلوخوف، نوشته سپیده خمسه نژاد، سردبیر محمد امیر یارحمدی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: پیمان قاسمزاده، بلیت فروش، مصطفی عبداللهی، ایگنات، محمد شریفی مقدم، مأمور قطار، نازنین مهیمنی، زن مسافر، شهرزاد عبدحق، مادر، منا صفی، تامارا. افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی، تهیه کننده محمود احمدی.
کسی جا نمونه.
خانم چند بار بگم شما نمیتونید این همه بار با خودتون تو واگن ببرید؟
بس شما میگید من چیکار کنم؟ سوار نشم؟
وزن این کوله بیشتر از دو پوته. ماستو کسی جا نمونه.
ببخشید آقا.
آقا اجازه بدید من هنوز حرفم تموم نشده. من یه بار به شما گفتم وزن این کوله همش 1.5 بوده، پس لطفا از سر راه برین کنار، چون من باید همین الان سوار قطار بشم.
خانم است که شما متوجه نیستید، این قانون حمل و نقله دست من نیست.
آقا قطار داره راه میفته، شما باعث میشی من بالاخره از قطار جا بمونم.
اگه فقط همین یک کوله بود میتونستم ندیده بگیرم، اما شما دو تا کوله دیگه هم به جز این دارید. بفرمایید آقا.
اگه فضولی نباشه من فکر میکنم بتونم این دو تا کوله رو بهت بدم. بار زیادی همراهم نیست.
حالا چی میگید؟ اصلا انگار کوله ها مال این آقای محترمه.
خیلی خوب، برید داخل.
چجوری میتونم کوپه شماره 32 رو پیدا کنم؟
همین واگن رو سوار شید، درست سومین کوپه شماره 32.
متشکرم.
بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید سوار شید.
از این مامورای مقرراتی من همیشه اینقدر بار با خودم جا به جا میکنم، اما هیچ وقت به مشکل بر نخوردم. خیلی خوب، خب تا همینجا خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم خانم، بعد از این دیگه فکر نمیکنم کسی با این بارا کاری داشته.
به هر حال محبت شما رو فراموش نمیکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ببخشین، عذر میخوام، اجازه بدی؟ فکر میکنم درست اومدم، اینجا کپی 32 نه؟
درست اومدید آقا. تامارا وسیلتو بذار بالا تا آقا بتونن بشینن.
آخه لازم شده.
تامارا بهتر به حرف مادرت گوش کنی، اون سکه دستی هم بدش به من.
چشم.
آفرین دختره.
خدا قطارا هنوزم بوی توتون ارزون قیمت و عرق پا میده.
نم هوای زمستونم که بوی همه چیزو بدتر میکنه. آقا معذرت میخوام، این بچه به دود سیگار حساسه.
ببخشید اصلا حواسم نبود.
فکر میکنم توی راه رو بشه سیگار کشید.
بله باید همین کارو بکنم.
بابا بزرگ مگرمی ماهی شروع سیل کرد، ماهی های یک وجبی، ماهی های دو وجبی، ماهی های این قدری، ماهی های اون قدری.
بابا بزرگ مگرمی
ماهی کوچولو سیل کرد،
ماهی های بردش یادم رفت.
ماهی های یک وجبی، ماهی های دو وجبی، ماهی های این قدری، ماهی های اون قدری.
نمیشه حال روزنامه نخونی؟ تو رو خدا یه بار دیگه برام بازم بخون، فقط یه بار دیگه. بابا بزرگ مجلی
ممکنه صدامون آقا رو اذیت کنه.
یواش بخونی بیدار نشه،
بس خیلی یواش.
بابا بزرگ مجلی ماهی کچولی شد میکرد.
امیدوارم به خاطر پاپا هم که شده تا موسکوی شعر رو از حفظ بشی تمارا.
بسیدیگه تمارا نگاه کن، آقا میخوان بخوابن. ببین چشمشونو بستن، من الان وقتش نیست دخترم.
مادرت درست میگه، الان وقتش نیست عزیزم.
بابا بزرگ مون گرمی؟ روزنامه امروز آقا؟
بله، مال همین امروزه.
خوبه که هنوز یادشون نرفته تو هر کوپه یه روزنامه بذارن.
صدای قطار عین لالایی میمونه، چشمای آدمو سنگین میکنه. ولی دختر من اونقدر سر و صدا کرد که نذار شما بخوابید. میبینی تامارا، با سر و صدا آقا رو از خواب بیدار کردی. یه بار دیگه این شعر رو بخونی حتما ایشون هم از حفظ میشن. واقعا معذرت.
نه 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 نه، مسئله نیست. این آواز خیلی برام آشناست.
از بس خوندش به گوش شما آشنا میاد دیگه.
نه، من این آواز رو قبلا یه جایی شنیدم.
بابا بزرگمون یرمیل ماهی کوچولو.
آره آره، بابا بزرگمون یرمیل. باورم نمیشه این توی؟ چرا زودتر به فکرم نرسی؟
شما؟
پدر بزرگ این آواز رو واسه جفتمون وقتایی که باش میرفتیم شکار، تقریبا هیچ وقتم هیچ شکاری نمیزد، فقط آوازه رو خوب میخون.
من دمان
ولادیمیر، چطور منو نمیشناسی؟ پسرموت ایگناد، ایگناد و شاکو.
خدای بزرگ، آره ایگناد و شاکو، چقدر عوض شدی پسر، اصلا نشناختمت. ای نگاه کن، حسابی تغییر کردی. با این بارونی بلند تیرو کلاه این جاسوس ها شدی؟ نکنه تو سازمان جاسوسی کار میکنی ها؟ اجازه بدین معرفی کنم. تمارا بیا اینجا، بیا دختر، خجالت نکش. اسم تو بگو دخترم. این دختر خانم زیبا تمارا است. تمارا اینجور وقتا باید گوشه دامنتو بگیری و زانواتو خم کنی. به من نگاه کن اینجوری، مثل خمه. بعدش هم باید بگی از دیدنتون خوشبختم آقا.
از دیدنتون خوشبختم آقا.
متشکرم.
و ایشون هم مادرشون. مادرم بهتر شما خودتون رو معرفی کنم.
منم مادر تامارا هستم. امیدوارم سفر خوبی داشته باشی.
باز شروع کردی بلادینی. از کی هم دیگر رو ندید؟
1917.
8 سال پیش. چه زود گذشت. تو هم خیلی عوض شدی.
پس بابود برای همین بود که تو همون نگاه اول منو شناختی.
فراموش نکن بازم من بودم که شناختم، اونم از پشت روز.
چشمات همون چشماست، با همون نگاه نافذ همیشگی. باید زودتر از اینم شناختمت. چقدر شبیه پدرت شدی.
ولی تو اصلا شبیه پدرت نیستی.
پدرت چطوره؟ نتوان همون مثل ثابت سرگرم زنبوراشه.
اون خیلی پیر شده
دیگه، زنبورا بهش حمله نکردن؟
نه، فقط همون یه بار.
اصلا درست حسابی که نمیدادن، اما برای عمو سرگرمی خوبی بود. میتونم حدس بزنم حتی موقع جنگم اون دست از سر زنبورا بر نداشته.
وقتی تو ده اون 20 نفر رو که مظنون به رابطه با بلشویک ها بودن دار زدن، پدر از همه بیشتر به هم بود.
وحشیانه بود.
چطوری میتونن همچین کاری بکنن؟ دار زدن دست جمعی مردم؟
خودت چی کار میکنی؟
تو کمیته محلی کنسومول مشغولم.
پس تو هم به جوانای کمونیست مرتبط شدی. چند وقته؟
از سال 1920
عضو حزب هستی نه؟
فعلا نامزد عضویت.
بری پله های ترقی رو پشت هم طی میکنی.
تو چی کار میکنی؟
دیگه ملبان نیستم.
کسشون غافل شده. خوابشون برده.
آره
خوابیدم. بریم بیرون یه سیگاری بکشیم.
تماشا کردن برف و بارون از پنجرهای قطار خیلی دوست دارم.
این کشور همیشه زمستوناش سرد و طولانی. فکر میکنم از این که تو جنوب زندگی میکنی راضی باشی.
نمیخوای از حال پدرت چیزی بدونی؟
میدونم.
پیر مرد کل شقی کرد،
هنوز خسخس نفسش تو گوشه. چطوری اتفاق افتاد؟
دولت گفت همه باید قلعه هاشون رو تحویل بدن، هیچ کس نباید قلعه انبار کنه. بعد مامورا اومدن برای جمع کردن قلعه، ولی پدر در انبارش روی مامورا باز نکرد، گفت نمیذارن بیان تو انبار. تا روز آخرم سر حرفش وایساد، فرنج کهنه و رنگ رو رفتش رو پوشید، کلاهش گذاشت سرش و رفت تو انبارش نشست منتظر مامورا.
اون مرد شریفی بود.
خیلی سریع فرمان شلیک رو صادر کردن. اون موقع رو تمام تیرای تلگراف برف نشسته بود. بعد از این اتفاق قله ها خیلی زودتر از قبل جمع شدن. دیگه هیچ کس جرأت نکرد برای نگه داشتن قله تو انبار خودش پافشاری کنه. تو خیلی خوشبختی که توی جنوب نبودی و اون روزا رو ندیدی. فقر و فلاکت، اعدام 20 از مردای یه ده کم نیست. زنای جوان بیوه شدن، بچه های یتیم رو دست مادراشون موندن. وقتی به مردم دستور دادن باید 1000 پود قله جمع آوری کنن و هر کسی قله تو انبارش نگه داره اعدام میشه، باید میدیدی مردم چطوری برای چند پود گندم همدیگر رو میفروختن. تو اون موقع تو اداره ضد جاسوسی سفیدا خدمت میکردی نه؟
و تو الان تو سازمان امنیت.
جواب منو بده،
داری بازجویی میکنی؟ آره، نه این مربوط به گذشته است.
گذشته؟
دوست ندارم درباره صحبت کنم. تو هیچی از من نمیدونی، منم از اون گذشته ناراحت.
گذشته یعنی کی؟
برای من هرچی که مربوط به 8 سال پیش باشه گذشته است.
برای همین وقتی ولادیمیر صداد کردم اونقدر جا خوردیم.
یه اسم پوسیده واسه آدمی که خود قدیمیشو با خاطراتش گذاشته توی چمدون پوسیده و انداخته تو زباله دونه.
الان به چه اسمی صداد میکنه؟
بس کن ایگنات،
انقدر باهوش هستی که با اسم قبلی زندگی نکنی. آقای ولادیمیر اوشاکوف.
معلومه که عبدش کردن.
الان کجا خدمت میکنی؟
توی کشتیرانی تجاری. مجبور شدم جنوبو ترک کنم. مگه چه هوای اونجا میشه تو سرمی؟ چه شد اینجوری نگاه میکنی؟ باور کن راست میگم میکنند.
سازمان امنیت دنبالته.
خیال میکردن فراموشم کردن.
اگه این 8 سال تو همه چی رو فراموش کردی، معنیش این نیست که اونام تو رو فراموش میکنن.
اما من 8 ساله که از زادگاه، همه اون چیزی که منو به گذشته وصل میکنه دورن.
آره دور بودی، اما اونا از ما سراغتو میگرفتن. اولش نمیدونستیم چرا، مدام ازم میپرسیدن تو این مدت به ما یا به خونت سر زدی.
تو بهشون چی میگفتی؟
اگه به همون سر زده بودی مطمئن باش که گزارش میدادن.
این همه وظیفه شناسی و حزب احتیاط دادن.
تو که به ما سر نمیزدی. میزدی؟
به شما نه، ولی به خونم. چرا
به خونت سر میزدی؟ تو چطوری این کارو میکردی؟
معلومه هنوز خیلی چیزا مونده که باید تو سازمان امنیت یاد بگیری.
لعنت به تو، یعنی تو این 8 سال نکنه تو خونت زندگی میکردی و ما نمیدونستی؟
نگران نشو، دیگه انقدرام دشمن دست کم نگرفته بودم.
از کجا؟
هر جو که فکرشو بکنی.
یه مدتی شایع شده بود که تو نبرد ولیکو کنیاجس کشته شدی.
یعنی خیال میکردن من مردم؟
آره.
پس دیگه اصلا راه برگشتی نمونده.
همه اینو باور کرده بودم، هنوزم باور دارم.
تو چی؟ تو هم باورت شده بود؟
تا همین آخری هم منم این قصه رو باور داشتم، تا اینکه استخدام سازمان امنیت شدم و همه چی رو بو بردم. سازمان کشف کرد که تو سرخا رو ریشه‌کن کردی.
چی کار کردن؟
در واقع قهرمان اداره ضد جاسوسی سفیدا تویی.
قهرمان، قهرمان، خیلی شلوغش کردن. من یه مهر بیشتر نبودم، مثل همه ی آدمک های سیاسی.
بگو ببینم چطوری رفتی تو اداره ضد جاسوسی؟ مجبورت کردم؟
من هیچ وقت به جز فراموش کردن گذشته مجبور به چیزی نشد.
میگن 20 نفر از اونایی رو که مشکوک به رابطه با بلشویک ها بودن دار زدی. حقیقت داره؟
دروغ محضه. 8 سال پیش من هیچ عقیده سیاسی نداشتم. حتی موقعی که تو درگیر پیوستن به حزب کمونیست بودی، من فقط یه جوجه روشنفکر بودم که نه از بلشویک ها خوشم می اومد نه از سفیدا.
چطوری شد تو ارتش داوطلب و ثبت نام کردی؟
خودم هم نمیدونم، شاید یه اتفاق بود.
آره یه اتفاقه، و اتفاق همیشه برای آدمایی میفته که مدافع هیچ چارچوب و مرامی نیستن.
من هم مثل همه فکر میکردم میتونم همه چیز عوض کنم. منم کل شق و احساساتی بودم، انگار یه هولت میدن وسط جمعیت بعد فریاد بکشی.
نمیتونی ساکت بشینی و نگاه کنی،
همیشه بعدش میفهمی که کار درستی انجام دادی، اما فقط برای اون لحظه، نه همه عمرت. آره یکی نترسیز، عوض کردن دنیا این جمله طلایی همه انقلاب هست.
تو فکر میکنی میشه؟
معلومه که نه، فقط سواری روی موج بزرگ. به خاطر همین وقتی لشکر و وقفا بردن آلمان، منم باشون رفتم تا اینکه تو جنگ زخمی شدن. فرستادنم بیمارستان پشت جبهه. خیلی طول کشید تا رو به راه بشم. همه استخونام خود شده بود، زخمام عفونت کرده بود، ترم شده بود یه گودال پر از چرک. امیدی به زنده موندنم نبود.
چه خوب میبافی، اصلا نمیشه راست و دروغشو تشخیص داد.
راست میگم ایگنات، تو اگه فقر و فلاکت مردم ده و دیدی، من جنگ و مرگ و میر و خون ریزی رو با پوست و گوشت و استخونم تجربه کردم. از میان جنگلا میگذشتی، هر گودالی که میدیدی پر از جنازه بود، بوی تعفن جنازه ها با سمق درخت ها قاطی شده بود. تو تا حالا بوی گند تعفن آدمو شنیدی؟ تا حالا شده بزرگترین آرزوت نفس کشیدن تو هوایی باشه که بوی گند لاشه نده؟ تو اون جهنم فقط یه درخت بود که جون سالم به در برده بود، فقط یکی. هنوزم خوب یادم، فرماندم اون وقتی درخت رو دید گفت تو چی کار کردی که از این مهلک جون سالم به در بردی؟ آرزو میکرد درخت دهنشو باز کنه بگه چطوری میشه زنده موند. میدونی بهش چی گفتم؟ گفتم این راهشو از بقیه جدا کرده.
و تو هم با دیدن اون درخت تصمیم گرفتی راهتو جدا کنی ها؟
زنده موندن من یه معجزه بود. مجبور بودم مدت ها رو اون تخت لعنتی بیمارستان دراز بکشم و به یه منظره تکراری نگاه کنم. تو بیمارستان بود که به هم پیشنهاد شد تو اداره ضد جاسوسی سفیدا کار کنم. دار زدن اون 20 نفر هم کار قزاقا بود. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟
هیچی.
تو واقعا خیال میکنی من کی بودم؟ من فقط یه مهره بودم تو دست بالایی ها که خیلی راحت با یه حرکت میتونستن زیر و روش کنن.
بالا دست من خیلی ها بودن.
تا حالا فکر کردی چرا از اونا قهرمان نساختن اما من شدم قهرمان اداره ضد جاسوسی سفیده؟
برای این که تو سرخا رو قلقم کرد.
دست بردار، تو هم که داری چرت و پرتای اونا رو تکرار میکنی.
معلومه پسر بنی که دستشون مهم نمیرسید. نبودن من این فرصت رو بهشون میداد تا بدون هیچ زحمتی از هم که قهرمان بسازن، ولی اگه دستشون بهم میرسید قضیه فرق میکرد. اونا مجبور میشدن ادعاشون رو ثابت کنن و دوباره مدرک بگردن. ساده ترین کاری بود که میشد کرد. مثلا اعدام اون 20 نفر، خیال میکنید واسه چی تقصیر رو انداختن گردن من؟
چرا؟
کلتو به کار بنداز. معلومه این ساده ترین کاری بود که میشد کرد، تقصیر رو بندازی گردن اون کسی که نیست، اینجوری شونه از بار مسئولیت خالی کنه. بهت گفتم من مدافع هیچ عقیده سیاسی نیستم. تو گذشته شاید، ولی الان دیگه نه.
برای همین یه روز که از خواب پا شدی تصمیم گرفتی هیچی از گذشته بیاد نیاری؟
خیلی طول نکشید که ایمانم